درگذر از نفی و اثبات ای پسر، هیچ از الا و از لا دم مزن. گر بگویندت که جان را کن فدا، رو فدا کن جان خود را دم مزن. تا نمی دانی من و ما را که کیست، باش خاموش از من و ما دم مزن. همچو آدم علم اسما را ز حق، تا نگیری هیچ از اسما دم مزن. آن که این جمله اشیا گشته است، مغربی را گفت از اشیا دم مزن. مغربی: از بس که تنم ذاتش دل بگداخت، نتبان تنم از شمع همی باز شلاخت. زین بیش مرا مسوز جانا که چو شمع، هر شب تنی از موم نمی شاید ساخت. کمال الدین اسماعیل، متوفا 1237. در زبان فارسی میان شعر اروتیک، مذهبی و ترانه‌های مستانه نمیتوان تفاوتی یافت. اساساً همه شعرها مذهبی است. البته گاهی شاعری ویژگی‌های جسمانی معشوق را آنچنان دقیق توصیف کرده که موجب پدید آمدن این شبهه شده است که آیا واقعاً منظور شاعر خداست؟ خوشبختانه همیشه خردمندان دانا فراوان بودند و توانستند به نادانان توضیح دهند که منظور واقعی شاعر چیست. واژه‌نامه ذیل برای کسانی است که از نبوغ کمتری برخوردارند و شاید سر نخی به دست غربی‌های بربر بدهد و ایشان را به وادی آگاهی راه بر باشد. رخ: جمال الهی، نمادی از لطافت، سخاوت، هدایت، زندگی و نور. زلف: قدرت الهی، نمادی از بازدارندگی، زنجیر و گمراه کننده، دام، مرگ، هراس و ظلمت. خال: نقطه وحدت حقیقی که پوشیده است و به همین دلیل با رنگ سیاه تجسم می‌یابد. خط: تجلی معنوی واقعیت. چشم: نظر پروردگار به آفریدگانش. ابرو: صفت مشخصه پروردگار که حجاب جوهر خداوندی است. لب: صفت حیات بخش بودن پروردگار. شراب: نشئه روحانی. ساقی: تجلی واقعیت و جاذبه های آن. جام: نشانه ای از آثار پروردگار. خرابات: وحدت پاک. خراباتی: عاشق راستین که می داند همه انگیزه ها و ارزش ها در انگیزه ها و ارزش های روحانی مستحیل می شوند. کفر حقیقی: به فراموشی سپردن جلوه های گوناگون حیات در وجود الهی که همان ایمان واقعی است. تجلی زمینی عشق آسمانی معمولاً پسر بچه است خوب رو. در موارد خصوصی تر می تواند شاگرد شاعر باشد یا معلم محترمش. عشق همجنسگرایانه همیشه از زن ایشان از عشق بین زن و مرد والاتر بوده است. اینکه آیا یک بچه خوشگل در مقایسه با زوجه کودن تجلی عشق والاتری است، من سر در نمی آورم. البته گونه ای از عشق گونه دیگر را نفی نمی کند. بسیاری از این بلند پایگان که هرگز به وجود احتمالی همسری اشاره نمی کنند، با علاقه از پسر بچه هایشان می گویند. اما اگر انسان زحمت همخوابگی با زنی را به خود هموار نکند، متاسفانه نمی تواند پسر بچه بسازد. نوشتن قطعی بلند طوری که مشخص نشود او پسر است یا دختر یا خدا، تقریبا در تمام زبانهای اروپایی مسئله است دشوار و پیچیده. در فارسی حل این مسئله آسان است، زیرا از نظر جنس هیچ گونه دسته‌بندی در این زبان وجود ندارد. تا بدانجا که ضمیر سوم شخص مفرد مذکر و مؤنث با یک کلمه او مشخص می شود. نبود الزام تعیین جنس در زبان هنگامی که منظور تأکید بر نمادین کردن و طرح اندیشه وحدت وجود است، مسلماً نشانگر قابلیت آن زبان است. صفات و مشخصات متداول، ماهرو، رخ، زلف، دلبر، ترک، نماد زیبایی و خشونت و غیره نیز همیشه یکسان است. بنابراین همه می توانند از شعر لذت ببرند و خوشنود باشند، چه دوستدار پسر باشند یا دختر و یا خدا. اما گاهی تردید عذاب‌آور می شود. هنگامی که شاعر سرانجام از اینکه دلبر ماهروی مشکبوی سال پیش با روییدن ریشی سیاه و انبوه و رخش زیبایی خود را از دست داده، یأس و حرمان خود را بیان می کند، ممکن است خواننده را نیز دچار یأس و حرمان کند. ترجمه چنین چیزهایی آسان نیست. آلمانی ها یک دست و بدون انعطاف با جایگزین کردن ضمیر مذکر به میدان می آیند. این شیوه شاید به واقعیت نزدیکتر باشد، اما از آن بوی زننده انحصار مردانه و اروتیزم یک دست مردانه به مشام می رسد، چیزی که با شیراز همخوانی ندارد. انگلیسی ها که زبانشان بیشتر جنس زدائی شده بهتر از عهده برمی آیند. سر به زنگاه ضمیر مشکل‌ساز حالتی خونسرد و اشرافی به خود می گیرند و تا وقتی طرف ریش نداشته باشد می گویند شی. صوفیگری از آغاز زهی سخت کشیده شده بود. چون این گوید بایزید بسطامی متوفا 874. از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق را یکی دیدم که در عالم توحید همه یکی تواندی. هم شرابم و هم شراب خار و هم ساقی. انی ان الله لا اله الا انا فعبدونی. خدایم من، خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید. سبحانی ما اعظم شأنی، پاک و منزهم، بزرگترم. صوفیگری زهی سخت کشیده شده بود، کشیده شده تا مرز پاره شدن و تا پاره شدن. دینشی که در آن همه چیز یک چیز است و ضد و نقیض بافی به ملامتیه انجامید. فرقه‌ای که پیروانش از طریق آشکارا زیر پا گذاشتن فرایض مذهبی و اخلاقی پرهیزگاری خود را نشان می دادن. مانند کودکی که نمیتواند با حرف شنوی توجه پدر را جلب کند و میکوشد لااقل با نافرمانی و شیطنت او را متوجه خود سازد. بنابراین ملامتیه هر گونه عمل ملامت‌آمیز از کفرگویی گرفته تا راهزنی را به نمایش میگذارد. راه آذین بسته در اینجا به پایان میرسد. آدمی دل شکسته و مایوس خدا را می‌خواند. عشق آدمی همچون ابری از گاز کربونیک زیر خوشه پروین و سدلیس چشم برج گاو سرگردان است. چینی‌ها که می‌دانند آدمی در برابر نفس خود تا چه اندازه ناتوان است، در مورد مکان چای نوشی توصیه‌هایی کردند. تنها نشسته در قایقی بر رودخانه، نزدیک چشم ساران جوشان، کنار صخره‌های شگفت و غیره. فروتنانه اجازه می‌خواهم موردی دیگر بر این توصیه‌ها بیفزایم. چای را باید پیش از رخت بربستن هنگام طلوع آفتاب در حاشیه کویر ایران نوشید انگشتان کرخت شده از سرمای صبحگاهی استکان داغ چای را تنگ در بر می‌گیرند. قند و بخار مایع سوزان سرازیر می‌شود در حفره‌های تن که سرمای شبانه در آنها لانه کرده است. یک استکان دیگر اندام خشک شده آرام آرام نرم می‌شود. همهمه و گرگومیش عظیمت. به درستی که چنین می‌گوید قرآن، اوست که دانه گندم و هسته خرما را دونیم می کند. اوست آن که صبح را از هم می شکافد. عزیمت، یک بار دیگر عزیمت. باد صبحگاهی بر زلف درخت گز شانه می کشد. کوه بلند اشتیاق آن سوی دشت رودهای خشکیده و سنگریزه های فرسوده و ترک خورده از سرما و گرما کبود می زند. آشنا پیوسته در حال فرسودگی. عزیمت، تجدید قوا، بازگشت. قطار روندگان رو به بالا، به درون، به سمت قلب خشکیده و مرده آسیا. جمعیت به راه افتاد، در طول سده ها راه پیمود. امواج انسانی برخاستند و فروکش کردند. گروهی از پس گروهی دیگر به راه افتادند. با کولبار، فرزندان، اسبها، عرابها، زنان، نیزه ها، ظرف های ساخته شده از کدو، ساز و برگ، شپش، پادشاهان مومیایی شده، اشیاء تزئینی، شمشیر، سگها، پهلوانان و غلامان. فریادهاشان را باز با خود برد. از زندگی همه این انسانها که زمانی من و تو بودیم، اثر زیادی همچون جای پای در شن بر جا نمانده است. اما جای پای زدود شده ما خود مایه تسلا شد. مرگی که شایسته شما بود، شایسته من خواهد بود. و در این موهبت زندگی، بی اهمیت ترین حرکت آدمی دور انداختن سفالین کاسه ای شکسته در یادها ماند و کاسه از موزه سردر آورد. استکان چای سرانگشتان را می سوزاند. نوشیدن چای در ایران پدیده ایست جدید که سابقهش برمی گردد به هشت و نشت با روزها. تا قرن 17 هم هنوز قهوه نوشیده می شد. نوشیدنی سیاه رنگی که سیاحتگران مبهوت اروپایی آن را توصیف کردند. قضیه برمی گردد به زمانی که جهان مسیحیت در جنگ با ترک ها ناچار با ایران متحد شده بود. زمانه سفیران دوستی. حالا دیگر از قهوه چیزی بیشتر از نام قهوه خانه به جا نمانده که در آن چای می نوشند. در ایران مانند اروپا و هندوستان چای سیاه می نوشند. چای سبز چینی، چای تخمیر نشده که بیشتر مورد پسند اهالی شمال آفریقاست، به شکلی دیگر از افغانستان سر در می آورد. شراب را باید در خلوت شبانه شیراز نوشید. باد و شاخه های چنار پنجه می کشند. قله کوهستان ابر را از هم می درد. قطره های باران فرو می ریزند. بهار است. بوی بهار برخاسته از خاک و تاریکی. لامپی آویخته از سقف نور عریانش را بر دیوارهای آهک‌کاری شده می پاشد. بر قالی های پهن شده روی زمین. شراب در لیوان ارزان قیمت تنهایی و شب را پر می کند. این شراب هر شرابی نیست. احتمالاً شیراز در میان تمامی سرزمین‌های اسلامی تنها شهری است که در آن برخلاف فرایض مذهبی شراب انداختن سابقه‌ای طولانی دارد. احتمالاً این واقعیت با تبلیغ شراب از زبان شاعر و شهره بودن شیراز به پایتخت شعر بی ربط نباید بوده باشد. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنه ای قافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. خیام: شراب شیراز بیشتر شبیه نوعی شراب سفید است، اما به رنگ تقریبا تیره و با درصد الکل بالا، تقریبا تیره رنگ، گس و تقریبا مستی‌آور، تقریبا تیره و تقریبا تلخ مثل کونه خیار یا به طعم لبان ترکان خوب روی. در حاشیه دشت کوههای خاکستری لرزان در حرم آفتاب آمد برافراشتند. آن سوی پشته‌های داغ دشت‌های سوزانی دیگر و کوهی دیگر. در دشت صفی از نقطه‌های ریز آرام پیش می‌آید، گونه‌ای موجودات زنده. در حاشیه دشت کوه‌های پوسته پوسته شده مانند کپه‌های خاک توده شده‌اند. خاکستر سیگار مدیر قادر در زیر سیگاریش. شیب کوها از لبه سنگریزه های حاصل از فرسایش زمین سربرآورده، سطوح ناهموار به جا مانده، فرسوده از باد و سرما و گرما، لایه های متوالی زمین نمایان می شود. میلیون ها سال سوخته. و آن سوی شیب گذرگاه و آن سوی تیغه کوه دشت‌های دیگر، دشت‌هایی که در آنها دل و جرأت از دست می‌رود، دشت‌های عریان با خاکستر کوه‌ها در دور دست. خورشید ناگهان کاملاً نزدیک می‌شود. پروردگارا، آتش برافروخته، آتش داغ، خدایا آتش را سرد گردان. در میان دشت نقطه‌های ریز به سوی حرکت می‌کنند، دشتی که در آن دل و جرأت از دست می‌رود و مدیر آتش سیگارش را روی آنها خاموش می‌کند. شب زورق ماه بر آب‌های خنک می‌لغزد. سرباز پیچیده در بالاپوش روی زمین خوابیده است. چه کسی می‌تواند خوابش را برآشوبد؟ نه پوزه‌ای نه دهانی به او نزدیک می شود، نه دندان و نه نیشی بیدارش خواهد کرد. اگر به پهلو بغلطد از روی نیمکت نمی افتد و استخوان رانش نمی شکند. اینجا فضای کافی هست و اینجا امنیت هست. جفت پاهایش با اطمینان از زیر بالاپوش زده بیرون. اینجا کسی آنها را نخواهد جوید. اینجا هیچ موجود زنده ای نیست که از موجود زنده دیگری تغذیه کند. اینجا تنها خلاء است و زورق ماه لغزان بر آبهای آرام. پاها به هر حال وسوسه کننده اند. پاهایی در نهایت معصومیت. هستند طایفه ای از اجنه منحوس سرگردان در کویر که عادت دارند خون از کف پاهای مرد خفته بمکند. با وجود تابش آفتاب سوزان سرباز رنگ باخته است و شیپور خورشید هنگام طلوع بیدارش نخواهد کرد. از هزار سال پیش تا کنون تبس تغییر چشمگیری نکرده است، غیر از این که به دلیل پیشرفت وسایل نقلیه از شهری مستقل و زنده در کویر و استراحتگاهی ضروری برای کاروانها در مسیر فارس و خراسان به دخمه ای بدل شده که رفت و آمد به آن دشوار است. با این حال برای کسی که کویر را دوست می دارد مکانی است بی نهایت زیبا. معماری شهر یک پارچه از خشت و گل است. البته اینجا نخل هست، خرما محصول عمده منطقه است، اما از تنه پوک نخل نمیتوان الوار ساخت و در خانه سازی از آن استفاده کرد. جالبترین بنای تبس قلعه شهر است، دژی عظیم و چهار گوش از خشت که با دیوارهای سنگینش بر دیگر بناهای شهر مسلط است. سوینهدین سال 1906 به طبس سفر کرد. شدینه بود که شهر 120 سال پیش تغییر مکان داده و به محل فعلی انتقال یافته است. در واقع طبس واحه‌ای است طویل و اینکه تنها مناره‌های مسجدند که بیش از 120 سال قدمت دارند. معلوم است که بدون وجود آبادی مناره‌ها نمی‌توانستند در آنجا بوده باشند. در مورد قلعه می‌توان گفت حدود 200 سال پیش ساخته یا بازسازی شده است. تا 10 سال پس از سفر هدین نیز این قلعه خدمت می‌کرده است. در آن زمان راهزنی به نام حسین کاشی به معنای حسین سفال آب دیده یا به هر حال حسین اهل کاشان طبس را تصرف کرد. حاکم طبس در قلعه ایستادگی کرد و سفال آب دیده پس از آن که پسرش کشته شد از محاصره دست برداشت. با دار و دستش شهر را ترک کرد و سپس در پی سرنوشت خویش به ولایت جنوب رفت. وقتی رضا شاه در ایران قدرت را به دست گرفت، حاکم طبس با هدایای گرانبها که حکایتشان هنوز هم در طبس نقل مجالس است، دست به دامن آزمندی او شد. این چاره‌جویی تقریبا کارگر افتاد و اندک مال و منالی هم برای حاکم باقی ماند، اما جانشین او پسرش ساکن مشهد شد. قلعه رو به ویرانی نهاد. البته هیچ چیز به خشت کارگر نیست، هیچ چیز مگر باران. آسمان طبس اغلب نمی بارد، اما گاهی نم بارانی می زند. قطره های باران در سقف سوراخ کوچکی ایجاد می کنند. آنگاه حاکم باید به رعیتش بگوید سوراخ کوچکی توی سقف است، برو مرمتش کن. اما جناب حاکم در مشهد نشسته توی سالن سینما و سوراخ کوچک تبدیل می شود به سوراخی بزرگ و رگه ای از باران گلالود بر سفیدی دیوار گچکاری شده شره می کند، بر گچکاری ها و نقش و نگارهای اسلیمی و جوی باریک رودی می شود که پایه دیوار را سست می کند، پله ها را می فرساید، در پی بنا رخنه می کند تا جایی که قلعه با دیوارهای عریض و سنگینش مانند آلونکی پوشالی از هم می پاشد. آدمیان و قلعه ها به سرعت در زمین فرو می روند. می توان از میان دالان های شگفت و مخروبه گذشت، از بیرونی که سربازها آن را ترک گفتند، از اندرونی که دختران رهایش کردند، حوض خالی و درخت بادام خشکیده. می توان بر نقش و نگار باران مرگ نشسته بر تن دیوار دست کشید. می توان اگر زندگی در نظرت موهبتی گرانقدر نیست، چرا که پایین پله پوک است. آری، میتوان از برج و بارو بالا رفت و از آنجا به تماشای چشمنداز طبس و نخلها و کویر نشست. کلاغ‌ها با پر و بال درخشان لاجوردی بر فراز غرنیزها میپرند. گنبد برج و بارو زیر نور خورشید سایه می اندازد. آنجا می توان مدتی طولانی ماند و بازی نور را بر فراز دریای خشک تماشا کرد.